با سلام و تسلیت به خانواده آقای بنی‌صدر، به ویژه همسرشون و همه دوستداران ایشون و دوستداران میهن، چون ما واقعا یک سرمایه ملی و یک فرد وطن دوست رو از دست دادیم امروز. ببینید، بزرگترین کسی که در انقلاب ایران موثر بود خود شاه ایران بود و در مراتب بعدی دیگران نقش دارن. البته آقای بنی‌صدر فرد متفکری بود، ولی نقشه ایشون در اون زمان بسیار محدود بود، چون به یک قشر مشخص روشنفکریشون رو میشناختند. اما آقای بنی‌صدر در یک مقیاس بالاتری اگه بخوام ببینیم، انقلاب ایران یک انقلاب التقاطی و ائتلافی بود، ائتلافی بین نیروهای سنتی و نیروهای ملی چپ، ملی مذهبی، به عبارتی بخش سنتی و بخش مدرن جامعه. آقای بنی‌صدر متعلق اون بخش مدرن بود که بعداً توسط بخش سنتی از دور خارج شدند. یعنی آقای بنی‌صدر، اگه تعبیر آقای هاشمی بخوام استفاده بکنیم که یه مدار موزیانه هست، در واقع میخواد بگه آقای بنی‌صدر خیلی مسلمان نبود. البته اسلامگرا، نمیدونم این تعبیر رو آقای هاشمی به کار بردن یا نه، ولی تعبیر دقیقی نیست. آقای بنی‌صدر مسلمان بود ولی اسلامگرا نبود، به این معنا که معتقد باشه که باید شریعت اسلام اجرا بشود، مشروعیت و حکومت از خداوند است. این همون چیزی که جمهوری اسلامی آقای خمینی معتقد بودند. آقای بنی‌صدر واقعا به این اعتقادی نداشت و آقای بنی‌صدر از موضع یک فرد مصدقی به آقای خمینی نزدیک شد و بعد دید که این تصورش نادرسته، فاصله گرفت. به این ترتیب میشه که آقای بنی‌صدر هرچند اشتباهات تاکتیکی یا رفتاری داشته، ولی در سمت درست تاریخ ایستاده، سمتی که علیه ارتجاع و علیه استبداد حرکت میکنه و هزینش رو هم میپرد.
آقای علیجانی، چه مسائلی و چه المانهایی در انتخاب بنی‌صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران نقش داشت؟ چون میدونیم رقبای دیگر اون، چون داریوش فروهر، صادق قدس‌زاده و حسن حبیبی هم از یاران و چهره های سرشناس در شکل گیری انقلاب 57 بودن. چه شد که بنی‌صدر تونست اکثریت آرا رو به دست بیاره؟
آقای بنی‌صدر، زنده یاد بنی‌صدر، در اون فاصله خوش درخشید. علاوه این که خب به هر حال فکورتر از دیگران نشون داده شد، خودشون نشون داد، یعنی شناسون خودشو، رو اقتصاد تبحر بیشتری نشون داد. آقای بنی‌صدر در واقع تونست هم حمایت بخش روحانیون، هم بخش زیادی از جامعه رو کسب بکنه. دقیقا سر مرز سنت و مدرنیسم ایستاده بود، یعنی میان رشته‌ای بود، بین رشته‌ای بود، پایی در سنت دینی داشت، پایی در جهان مدرن داشت. هرچند غلبه با وجه مدرن بود، ولی تونست اعتماد بخش سنتی و مذهبی جامعه را به علت هم مسلمان بودن خودش، هم کتابایی که نوشته بود، هم از یه خانواده از روحانیت درخواسته بود، و هم فل جمله اعتمادی که آقای خمینی اون موقع با آقای بنی‌صدر داشت، تونست این اعتماد رو جذب بکنه. یعنی تونست هر دو سمت این معادله رو به سمت خودش بکشونه و البته بر آرمان‌های خودش هم وفادار موند. علیه شکنجه حرف زد، علیه تهدید آزادی بیان حرف زد، علیه چماداری حرف زد، علیه حزب جمهوری اسلامی که میخواست در واقع اون بچه سنتی و توتالیتر رو غلبه بده بر جامعه و بر کل کشور، ایستاد و خوب تا مرز جان خودش هم پیش رفت.
شما اشاره کردید به اون اختلافاتی که بین حزب جمهوری اسلامی وجود داشت و آقای بنی‌صدر. اختلافات از کی شروع شد و چقدر ریشه این منازعه به اختیاراتی که روح الله خمینی به شخص بنی‌صدر داده بود مربوطه؟
من فکر میکنم عمیق‌تر از این اختیارات بود. اختیارات فرع بر قضیه است. اگه کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر آقای مطهری رو مرور بکنیم، آقای مطهری میگه در مشروطیت روشنفکرا به روحانیت ضربه زدن، سرش کلا گذاشتن و ما تو انقلاب اسلامی نمیذاریم این تکرار بشه. یعنی این منازعه و این کشمکش یک ریشه تاریخی داشت. جریان حزب جمهوری اسلامی تونست ولایت فقیه رو وارد قانون اساسی بکنه به سردمداری آقای بهشتی و البته در حال کمک هایی که آقای منتظری به شکل عمیقی در اون حکایت کرد، و اون طرز تفکر با روکش ولایت فقیه که آقای بنی‌صدر از قضا گفت اینا طرفدار ولایت فقیه نیستن، اینا طرفدار خدایی فقیه هستن. به این تاریخ نشون داد که شاید حرف آقای بنی‌صدر درست بود. آقای بنی‌صدر در واقع در برابر یک کودتایی ایستاد، کودتای پارلمانی سال 60، هرچند شکست خورد، ولی نمادی بود از سخنان و بخش مدرن انقلاب ایران که از بخش سنتی شکست خورد. اون جریان میخواست به سمت انحصار و استبداد پیش بره که رفت به سمت حذف همه جریانات پیش بره، با سرکوب، با شکنجه، همون چیزی که آقای بنی‌صدر بهش انتقاد داشت، با چماق‌داری آقای بنی صدر خب این مسیر رو ادامه داد و دیدیم در جنبش سبز هم دوباره در صف مردم ایستاد. جریان مقابل سعی کرد تاریخ سازی دروغینی علیه آقای بنی صدر در رابطه با جنگ بکنه، هرچند افرادی بعدا مثل رحیمی صفوی، شمخانی، غلظی به هر حال این تاریخ سازی رو علیهش حرف زدن. بدین ترتیب علارغم برخی انتقادات رفتاری یا برخی اشتباهات تاکتیکی آقای بنی صدر، مثل انقلاب فرنگی مثلا میشود نام برد و بعضی مسائل دیگه، ولی آقای بنی صدر حتی در اوجش تقاضای رفراندوم کرد و این نشون میده که اون به خوبی دریافت کرده بود که دو تا تفکر برای اداره کشور هست و او در واقع در سمت درست ایستاد، هرچند شکست خورد ولی نام نیکی در تاریخ از خودش به خاطر اینکه تونست در جاهایی هم که اشتباه کرده اشتباهاتش رو جبران بکنه نام نیکی از خودش در تاریخ باقی بگذاره.
در حالی که ما شاهد این هستیم که جریان‌های چپ در ایران از منتقدین اصلی آقای بنی صدر بودند، اما در نهایت آقای بنی صدر به مسعود رجوی پیوست و برای خروج از ایران از سازمان مجاهدین خلق کمک خواست و در نهایت هم ما شاهد این هستیم که اونها شورای ملی مقاومت رو با هم تشکیل دادن، نقش آقای بنی صدر در جریان اپوزیسیون خارج از کشور چه هست؟
با مجاهدین یک عامل دیگری هم وجود داشت و اون این بود که آقای بنی صدر در یک شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفت، در به دنبالش بودن که او رو دستگیر و اعدام بکنن و در واقع به ناچار به مجاهدین نزدیک شد، ولی در اولین جایی که دید مجاهدین از مرزهای ملی عبور کردن و به عراق و صدام حسین پناه بردن راهش رو از مجاهدین جدا کرد. ولی نمیتوانیم اون ریسک بزرگی که در اون زمان وجود داشت، ما میدونیم حتی موقعی که آقای بنی صدر کشورم خارج شد بخشی از سپاه پاسداران دنبال ترور او بودن، طرح ترور رو به آقای خمینی دادن و تا آقای خمینی مخالفت کرد، یعنی او هم میتونست شبیه بختیار حتی در خارج از کشور ترور بشه. یعنی این کینه و نفرتی که با آقای بنی صدر بود تا این شدت و عمق بود. این خاطر شاید یه مقدار به ناچاری و برای حفظ جانش و برای اینکه بتونه اون شرایط رو عبور کنه در یک شرایط خطیر به مجاهدین به ائتلاف و مجاهدین رسید، ولی اولین جایی که احساس کرد این ائتلاف به نتیجه نمیرسه از مجاهدین فاصله گرفت. ولی بقیه جریانات چپ هم که بعضن موضع مثبتی رو آقای بنی صدر نداشتن، بعدن به اشتباهشون پی بردن و متوجه شدن که اون تعابری که بین لیبرالیسم و انقلاب تداعی کرده بودند و معنا کرده بودند نه در دولت موقت و نه در آقای بنی صدر سمت و سوشون درست نبوده، در مورد آقای امیرانتظام درست نبوده و بعضن در واقع این موضعشون رو پس گرفتن و با شجاعت به انتقاد از گذشته خودشون پرداختن.